اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. در اثر انفجار بمب‌های جاسازی شده در دو موتر به روز شنبه در موگادیشو پایتخت سومالیا تعداد بیشماری جان باختند. شاهدان گفتند که افراد مسلح پس از آن که یک موتر مملو با مواد منفجره را در دروازه ورودی یک هتل انفجار دادند، وارد آن هتل گردیدند. گزارش‌های ابتدایی آکیست که در انفجار اولی 10 تن کشته و 6 نفر دیگر مجروح شده است. موتر دومی مملو با مواد منفجره در نزدیکی ساختمان پیشین پارلمان سومالی منفجر شده و خسارات هنگفته مالی را به بار آورده است. رقم تلفات ناشی از انفجار دومی تا هنوز در دست نیست. گروه اشباب مسئولیت حملات را به عهده گرفته است. انفجار بمب‌های روز شنبه در موگادیشو دو هفته پس از آن صورت می‌گیرد که در اثر انفجار مواد منفجره در داخل یک لاری در آن شهر کم از کم 358 تن کشته شدند. در اثر آتش‌سوزی در یک فابریکه تولید مواد آتش بازی در اندونزیا کم از کم 48 تن کشته شدند. انگیزه آتش سوزی جرقه ایجاد شده در ساحه کار کارگران پنداشته شده که مصروف ولدنکاری بودند. احتمال دارد شمار تلفات بلند برود، به خاطر که به گفته مقامات بسیاری کارگران با جراحات شدید سوختگی به شفاخانه انتقال یافتند. مأموریت حمایت قاطع در افغانستان اعلام کرد که یک هلیکوپتر جمعه شب در ولایت لوگر دچار سانحه هوایی شد که در نتیجه یک آمریکایی کشته و 6 تن دیگر زخم برداشت. بر بنیاد اعلامیه نیروهای حمایت قاطع، آن منصوب آمریکایی به دلیل شدت جراحات جان داده و 6 تن دیگر تحت درمان قرار گرفتند. به گفته نیروهای آمریکایی در افغانستان، هلیکوپتر از سوی مخالفان مسلح هدف قرار نگرفته است. وزارت داخله افغانستان میگوید دو تن از منصوبین قماندانی امنی ولایت غور به خاطر سهل انگاری در وظیفه سبکدوش و بسارنولی معرفی شدند. روز گذشته از آن ولایت گزارش شده بود که پلیس غور از 3 ماه به این سو اعاشه دریافت نکرده است. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان به صدای آمریکا گفت که در مورد رسیدگی صورت گرفته است.
البته که کمک ها عاجل به اوج رسیده، هیچ گونه مشکل جدی باقی نمانده. طبق به شرطنامه‌ای که تهیه میشه پیش از قرارداد، هر قراردادی مکلف است که آنچه که در قراردادش است مطابق به شرطنامه ای را به دورترین ساحه که در روی پلیس و یا سایر نیروهای امنیتی است ای را برسونه.
ادامه خبرها. مقامات افغان از ناپدید شدن یک مقام ولایتی افغانستان در پاکستان خبر دادند. جزئیات بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
خانواده قاضی محمد نبی معاون والی کنر با تماس به کنسولگری افغانستان در پشاور گفتند که آقای نبی که غرض تداوی به پاکستان رفته بود اختطاف شده است، اما تا حال کسی مسئولیت اختطاف او را به عهده نگرفته است. پلیس پاکستان میگوید پس از تماس کنسولگری افغانستان با آنان تحقیقات را در این مورد آغاز کردند. کنسولگری افغانستان گفته است که قاضی محمد نبی با پاسپورت شخصی به پاکستان سفر کرده بود و کنسولگری از سفرش آگاهی نداشت.
ادامه خبرها. رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید که رئیس جمهور ترامپ هنوز یک استراتژی برای مقابله با نفوذ ایران در سوریه تهیه نکرده است. دوین نونز در مصاحبه با یک روزنامه آمریکایی گفت که کوتاهی در این باره بر کارزار موافقت‌آمیز اختلاف تحت رهبری ایالات متحده علیه داعش در عراق و سوریه اثر منفی خواهد گذاشت. شهر رقه در سوریه توسط نیروهای از کنترل داعش آزاد شد که حمایت ایالات متحده را با خود دارند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که تهدید ناشی از حمله میزایل اتمی کره شمالی افزایش کسب می‌کند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
جیم متیس روز شنبه در سئول همراه با همتای کره جنوبی خود پیونیانگ را به داشتن برنامه غیرقانونی و غیر ضروری اتمی متهم کرده تعهد سپرد که هر گونه حمله را شکست خواهند داد.
من با در نظر داشت فعالیت‌های گسترده غیرقانونی کیم جونگ اون که جهان آن را تجربه کرده و در یک یا دو سال گذشته شاهد بوده، چنان شرایطی را تصور نمی‌توانم که در آن ایالات متحده کره شمالی را با مثابه قدرت اتمی بپذیرد.
آقای متیس گفت بدون در نظر داشت تلاش‌های کره شمالی، باید آن کشور با قدرت و انسجام متحدین ایالات متحده و سئول مواجه گردد. وزیر خارجه ایالات متحده که مصروف سفر به کشورهای آسیایی است که در آن بر علاوه کوریای جنوبی، تایلند و فیلیپین نیز شامل خواهد بود، گفت دیپلماسی گزینه نخست و راه مناسب در رسیدگی به تهدیدات ناشی از کوریای شمالی خواهد بود.
نیروهای ضد دهشت افغانی یونان مرد 29 ساله ای را که گمان برده می شود سال گذشته در ارسال بم در پارسل به مقامات اتحادیه اروپایی و صدر اعظم پیشین یونان دخیل بوده بازداشت کردند. اما آن مرد هر گونه ارتباط به حملات و یا تعلق به کدام گروه جنگجو را رد می کند. و خبر آخرم این که رئیس جمهور افغانستان از بازیکنان شامل در لیگ برتر فوتبال افغانستان تقدیر کرد. محمد اشرف غنی رقابت نهایی میان تیم‌های شاهین آسمایی و میوند اطلان را نمونه گام مثبت جوانان افغانستان خواند. این رقابت نهایی برای نخستین بار در زیر نورافکن‌های استادیوم ورزشی فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شد که قهرمان این دور در مسابقات باشگاه‌های آسیا شرکت خواهد کرد. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه گفت و شنود امشب با شما هستم. در برنامه امشب در رابطه با دسترسی محدود افغانها به آب آشامیدنی صحی در شهرها صحبت میکنیم. اگر به خاطر شما باشه در چند برنامه قبلی در رابطه با دسترسی افغانها و شهروندان افغان در مورد آب آشامیدنی در قرا و قصبات بود. حال در شهرها صحبت میکنیم و در رابطه با کثرت نفوذ، اعمار شرک‌ها، اعمار خودسرانه خانه‌ها، حفظ و مراقبت از او، تأثیر فصل گرما، حفره چاهای فاضلاب یا بدرف در نزدیکی چاهای آب و کانالیزاسیون و مسائل از این قبیل. دوست امشب خانم نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن با خود داره. خانم لنگر سلام به شما، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا بشنوین.
سلام به شما، سلام به شنونده های عزیز، سلامت باشید.
تشکر از شما. میپرسیم خوست به کثرت نفوذ. کابل شهر بوده در سالهای قبل با نفوذ در حدود 100 تا 200 هزار نفر و فعلا امی شهر با یک شهر با جمعیت نزدیک به 6 میلیون نفر مبدل شده که خب مطمئنا مشکلات خود در غیر از مسائل صحی و مسئله آب هم داره، اما ما میپردازیم به نخست مشکل کانالیزاسیونی که در کابل بوده و یا قسمن بوده. شما در آغاز با این مشکل چگونه برخورد کردین؟
خب با توجه به اینکه شما هم اشاره کردین نفوس کابل به طور سرسام‌آور افزایش یافته و این افزایش نفوس باعث چند مشکل شده که هر یک از این مشکلات سلسله وار و هم دیگر رفت داره. از جمله ساخت و سازهای غیر معیاری و غیر قانونی سبب شده که شهر به طور متراکم انکشاف بکنه و یک انکشاف غیر پلانی. بدون شک وقت بس انکشاف غیر پلانی مطرح میشه، خدمات زیربنای شهری از بین میره یا حداقل امکان ساختن خدمات زیربنای شهری نمی باشه. فعلا در کابل شدیداً به چالش نبود کانالیزاسیون مواجه است.
بله.
به خاطر این انکشاف غیر پلانی و متراکم در حال حاضر 79% فاضلاب در این شهر به صورت غیر معیاری مدیریت میشه. یعنی به آبراهای روی جاده، روی کوچه ها، چاهای جذبی و و بسیار امکانات دیگه که در ساخته مردم هستند، ها 21% فاضلاب در شهر کابل به گونه معیاری از طریق کانالیزاسیون و تصفیه خانه مدیریت میشه که یک رقم بسیار اندک هست و نبود سیستم منظم کانالیزاسیون باعث از این شده که ما در کابل سطح آبای زیرزمینی را کمتر داشته باشیم و شدیداً به آلودگی مواجه باشیم. وزارت شهرسازی به خاطر از این که از این کار جلوگیری کرده باشه و آرام آرام به طرف صحیح شدن آب بریم و حداقل زیربناها را آبای زیرزمینی را از این خطر نجات بدیم. چون کابل ما بیشتر تذکر دادم که شدیداً غیر پلانی انکشاف کرده، امکان کانالیزاسیون به شکل تصفیه خانه های متمرکز نیست فعلا در کابل.
بله.
یعنی اون سیستم اگر ما بخوایم بسازیم به میشه که به طور خیالی فکر بکنیم که تمام شهر رو ویران بکنیم، کانالیزاسیون آماده بکنیم، دوباره شهر آباد بکنیم، یک چیزی است که فقط در رویا قابل دیده است.
بله.
پس ما چی کار کردیم؟ ما یک پلان جدید آماده کردیم، پلان تصفیه خانه های غیر متمرکز. حداقل در حال حاضر پلان تصفیه خانه های غیر متمرکز یکی از تنها راه‌های منطقی بیرون رفت از این جنجال است. کابل به 4 حوزه تقسیم کردیم و در هر حوزه 6-7 ناحیه را جابجا کردیم. در هر حوزه یک تصفیه خانه با ظرفیت تصفیه فاضلاب در نفوس 1.5 میلیونی را داره. در این تصفیه خانه، این یک تصفیه خانه غیر متمرکز هست، تمام فاضلاب از رمو مناطقی که مربوط این حوزه میشه توسط تانکرها آورده میشه، در تصفیه خانه تخلیه میشه، در اونجا اینا تصفیه میشن، آب که حاصل میشه برای آبیاری استفاده میشه، گاز که حاصل میشه برای تولید برق و مواد جامدی که میمونه به خاطر کود کیمیایی.
بله.
کار روی این تصفیه خانه ها آغاز شده، طراحی از اینا تکمیل شده و کار یک تصفیه خانه در حال حاضر آغاز شده که انشالله انتظار داریم که تا پایان سال 97 تکمیل شده و بخیر و ما بتانیم استفاده بکنیم.
بله.
امید اقتمی تلاش ادامان تو هر 4 تصفیه خانه رو بتانیم که به زودی اشتاسه این سالهای بسیار نزدیک 3 سال آینده فعال بکنیم.
فوق العاده. اما یک مسئله بود که در آغاز من میخواستم پیش از اینکه شما شروع بکنیم به صحبت بکنم که در رابطه با چاهای فاضلاب و کانالیزاسیون، آیا وظیفه وزارت شهرسازی و مسکن است و یا شهرواری کابل که در مورد اقدام بکنه؟
خب مسئله ای است که وقت بحث زیربنا پیش میاد، بدون شک وزارت شهرسازی مسئول است، چون به عنوان رهبریت استرکتور شهری ما مسئولیت داریم که زیربنای شهری را تامین بکنیم. از به هم ریختن و از بین رفتن امکانات زیربنایی در شهر جلوگیری بکنیم. امکانات زیربنایی ما از جمله آب و بعضی موارد دیگر ما داریم کم کم از دست میتیم. بنابراین این مسئولیت وزارت شهرسازی، چون طراح و پلانگذار شهر ما هستیم و شهرداری ها تطبیق کننده پلان های ما هستند.
بله.
بنابراین ما که پلانگذار هستیم باید در این مورد جدیتر تصمیم بگیریم.
بعضن پلان هایی که باباشن از طرف وزارت شهرسازی و مسکن، رقم که شما گفتین که باید پلان شهر یا ماستر پلان شهر تهیه شود و بعدا ارگان های بعدی و یا همکار را عملی بکنن، با مشکلات بر میخورن که ای ساخت و ساز رقم که شما پیشتر بگفتین خودسرانه مانع عملی شدن ای پلان میشه. پلانای شهری را که شما روی دست دارین به اساس چی مطرح میکنین؟ برای از اینکه یک پلان خیالی خود ساخته نمیشه، ساخت و سازهای غیر قانونی و خودسرانه هم باعث میشه که ای پلانای شما با مشکل مواجه شوه و بر بخوره. با این مشکل چگونه دست و پنجه نرم میکنین؟ مثلا
ای بوده که در گذشته کاملا این مشکل داشتیم. شما دقیق میفرمایید، ما مشکل عزیز داشتیم که وزارت شهرسازی طور مثال یک پلان ماستر پلان استراتژی پلان یا پلان تفصیلی آماده کرده، بعد شهرداری به گونه دیگه او را تطبیق کرده یا حداقل مردم توجه نکرده به تطبیق عزیز. مشکل از جایی بوده، یعنی زیربنای مشکل و اصل مشکل در جایی بوده که یک قانون مشخصه که وظایف شهرسازی و شهرداری را تعریف بکنه وجود نداشت. سالهای سال، ده ها سال روی قانون شهرسازی تلاش شد ولی هیچ وقت به نتیجه نرسید و این باعث شد که وزارت شهرسازی از طرف خود یک پلان بسازه برای یک قسمت شهر، شهرداری از طرف خود یک پلان بسازه و مردم در این وسط با استفاده از امو سلسله های فساد و بعض موارد مثل دست زورمندانه و قدرتمندانه کاملا تمام این پلان ها رد بکنن و مطابق میل خودشان آبادی بکنن و باعث شوند که شهر به طور غیر پلانی انکشاف بکنه. فعلا وزارت شهرسازی نهایت تلاش کرد و خوشبختانه در یک ماه گذشته قانون شهرسازی افغانستان پس از ده ها سال جنجال بالاخره به پایان رسید و توشیح رئیس جمهور به دست آورد. فعلا توسط این قانون ما وظایف شهرداری و شهرسازی را کاملا تعریف کرد. شهرداری چه وظایف داره، شهرسازی چه وظایف داره، در کدام موارد شهرداری صلاحیت دخالت در پلان شهری داره، در کدام موارد نداره، تخلفات شهری چگونه جلوگیری شوه، تخلفاتی که بیشتر شما ذکر کردین که ساخت سازهای غیر پلانی و بیرون پلان شهری گرفته. حالا دیگه مشخص است که این تخلفات چطور پیگیری شوه، کدام نهاد مشخص این تخلفات پیگیری بکنه. بعد در رابطه با پلان‌هایی که تازه می‌سازیم، با در نظر داشته نوعیت انکشاف شهری، ولی درست است که ما در نظر می‌گیریم که تا حد امکان خانه مردم نشده فضای که پتانسیل اقتصادی خیلی پایین هست متاسفانه و مردم با چالش‌های اقتصادی مواجه هستند و بدون شک ساختن یک سرپناه کار ساده نیست برای مردم.
و در پلیزی مشکل دیگر گفت شما را قطع میکنم خانم لنگر، معذرت میخوایم، و مشکل دیگه هم بعضن برابر میشه، پلانای شهری برمیخوره با خانواده اشخاص با نفوذ و قدرتمندی که اونها اجازه نمیدن. متوجه هستید؟ بله
دقیقاً. من داشتم در این مورد صحبت میکردم که حالا که ما پلانها را میسازیم، این بحثا را در نظر میگیریم که مردم با ظرفیت اقتصادی پایین نباید کل خانه و زمین خود از دست بدن، و اگر از دست میدن ما باید بدیل برای اینا داشته باشیم که اگر ما استملاک میکنیم زمینشان به خاطر تیر کردن سرک و زیربنای مثل آب و برق و تلفن و کانالیزیشن و فلان، حداقل صدمه اقتصادی به اینا نرسه، اینا دوباره خانه خود به دست بیارن. این مسئله هم در نظر گرفته میشه، ولی کاملا این مسئله باعث از این نمیشه که ما دیگه از یاد ببریم که خیر باشه فلان زیربنا رو نمیگذرانیم، خیر باشه مثلا لین تلفن رو نمیگذرانیم، یا لین برق نمیگذرانیم، لین آب نمیگذرانیم که خانه فلانی تخریب بشه. این مسئله دیگه در نظر گرفته نمیشه. زیربنا باید آماده شود، زیربنای شهری باید آماده شود. در پلان جدید ما ماستر پلان هایی که بازنگری میشه، در حال حاضر 7 ماستر پلان شهری از شهرهای بزرگ افغانستان زیر بازنگری قرار داره که انشالله تا 4-5 ماه دیگه تکمیل میشه، نهایی میشه.
آیا این ماستر پلان ها قبلا طرح شده بود؟ یعنی قبلا طرح شده بود؟ بله،
ماستر پلان کندوز، جلال آباد، کندهار، بامیان، بلخ و هرات و عدزند کابل، این ماستر پلان ها در سال 92 نهایی شده بود، منظور شده بود. ولی حالا که میبینیم نظر به مشکلی که پیشتر ما و شما در موردش گپ زدیم که یک ساخت ساز شدید غیر پلانی صورت گرفته، هم بنابر ای که مردم به جا شدن آمدن در شهر هر جایی که دلشون خواسته خانه ساختن، و هم دست یک سری زورمندا و قدرتمندای محلی هم دخیل بوده که باعث شده که شهر به طور غیر پلانی انکشاف بکنه، بنان فعلا ماستر پلان ناقص هست. بله. نظر به وضعیت فعلی این شهرها ماستر پلان ناقص هست، هم نظر به وضعیت، هم نظر به نیازمندی، هم نظر به پتانسیل های اقتصادی. ما این خاطر ما رفتیم که ماستر پلان ها رو بازنگری بکنیم، و در این بازنگری تلاش ما بر از اینی است که از تراکم نفوذ در مرکزیت شهر جلوگیری شوه، کم شوه، آیسته آیسته، و شهر به چهار طرف خود انکشاف بکنه، شهر بزرگتر شوه، خدمات زیربناها وسیع‌تر شود، تا ما بتونیم که از تراکم نفوس بیش از حد مثل تراکم نفوس کابل جلوگیری بکنیم، و در ضمن از غیر پلانی شدن شهر جلوگیری بکنیم. این بازنگری فقط به همین دلیل صورت میگیره.
بله، تشکر خانم لنگر. در بس تا اینجا رسیدیم که گفتیم راجع به تراکم نفوذ در شهرهای بزرگ، ساخت و ساز خانه های غیر معیاری، نبود کانالیزاسیون و مشکلاتی که این مسئله به وجود میاره. یک مسئله دیگر من میخواستم عرض بکنم که میخواستم نظر شما رو در مورد بگیرم، حفره چاهای فاضلاب و بسلا بدرفت اینا در نزدیکی چاهای آب در خانه های خودسر و یا اصلا در شهرک ها، چقدر این ذخیره های آبی را در شهرها آلوده میسازه و برای مشکل چی کار باید صورت بگیره؟
حفره چاها در کل اصلا
حفره
چاها شخصی در خانه ها، ای باعث شده که منابع زیرزمینی آب در کابل و بقیه شهرهای افغانستان شدیداً به کمبود مواجه شود. در حال حاضر حداقل 45% آب آشامیدنی از طریق منابع زیرزمینی تمویل میشه.
بله،
بسیار خطر جدی از بین رفتن منابع زیرزمینی آب ما هست، و تنها 26% آب آشامیدنی را شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان که یک شرکت نیمه خصوصی نیمه دولتی هست مثل دبسی تمویل میکنه، و بقیه از این توسط شرکت های خصوصی تمویل میشه. ولی وقتی وقت نظر به وضعیت فعلی، نظر به نبود امکانات کانالیزیسیون و آلودگی هر روز به روز منابع زیرزمینی، ما میبینیم که 45% آب زیرزمینی استفاده میشه روزمره. این بسیار یک رقم وحشتناک است. به خاطر این مشکل حل کرده باشیم، ما نهایت تلاش داریم که از آبای سطحی استفاده کنیم. در حال حاضر کار روی یک بند جدید در کابل جریان داره، بند شاتوت، که قرار است که از این دولت افغانستانی بند هم آماده بکنه مثل بند سلما، و از این بند ما بیشتر برای آب استفاده بکنیم و کمتر بکنیم استفاده از آبای زیرزمینی. متاسفانه هم سطح آبای زیرزمینی در کابل شدیداً پایین آمده و در بسیار شهرهای پرنفوذ افغانستان، و هم کیفیت آب خیلی پایین آمده. یعنی هر قدری که ما هم از آب زیرزمینی استفاده میکنیم و هم سیستم کانالیزیسیون نداریم و تمام، یعنی ما پیشتر اشاره کردم که 79% فاضلاب ما از طریق چاهای جذبی و در کل سیستم‌های غیر معیاری و سیستم‌های سنتی مدیریت میشه، هم زیربنا شدیداً از لحاظ کیفیت صدمه میبینه و هم از لحاظ کمیت، و متأسفانه صدمه را دیده. حالا ما باید نجات بدیم به یک نحوه. بنام نهایت تلاش مامی است که از آبهای سطحی که در اطراف کل اشمت خان مثل بند شاتوت که به تازگی جور میشه، از اینا استفاده شوه و ما بتونیم که این مشکل حداقل به کاهش بتیم و به حداقل برسانیم.
یک مشکل دیگه هم تغییر فصل و گرما، تغییر اقلیم هم مشکل بر مشکل افزوده. در قصبات و قریه ها و روسته ها از منابعی که شما نام بردین، منابع آب سدی مثل چشمه ها هم میشه استفاده بکنن، در حالی که در شهرها، نزدیکی شهرها، چنین چیز کمتر اتفاق مفته و امکان داره. درست است؟
دقیقاً. خب در شهرها این امکان استفاده از منابع سطحی مثل چشمه ها و اینا نیست دیگه، بخصوص در شهرهای مثل کابل، مثل هرات، مثل جلال آباد، تراکم بیشتر نفوس باعث از این میشه که اینی منابع زیربنایی وجود، منابع سطحی وجود نداشته باشه. این منابع سطحی بیشتر در روستا استفاده میشه، در حومه های شهر هم اگر از استفاده میشه و نمیرسه به داخل شهر که مردم شهر از استفاده بکنن. بنابراین باعث میشه که مردم شهر مجبور شون که از منابع زیرزمینی استفاده بکنن، و تا هنوز ما ظرفیت فوق‌العاده‌ای که بتانیم تمام آب شهرها را از طریق شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان که یک شرکت دولتی خصوصی است و میتونه این کار بکنه، هنوز این ظرفیت نداره که تمام 100% آب تمیل بکنه. بنابراین مجبور است مردم که از منابع زیرزمینی استفاده بکنن، و این یک چالش بسیار بزرگ.
در رابطه با در شهرها از ذخیره های آبی یا جاهایی که در اونجا میتونه آب ذخیره بکنن و بعد انتقال بکنه به اطراف در نقاط مختلف شهر، چنین چیز شما مد نظر دارین؟ چقدر این امکان پذیر است در شهرهای بزرگ مثل کابل؟
خب البته این کار است که شرکت آبرسانی انجام میده، شرکت آبرسانی دولتی و شرکت آبرسانی خصوصی هم تقریبا عین کار انجام میدن. ولی مثلا همین اصلا بیشتر از ظرفیت گپ زدم، هنوز ظرفیت به حد نیست که ما بتونیم تمام کابل را تمیلی بکنیم. مثلا همین هست، ما فعلا فکر بکنیم که 55% آب کابل از طریق شرکت های خصوصی و دولتی، نصفش از طریق شرکت های خصوصی و نصف دیگه از طریق شرکت دولتی تمویل میشه، ولی تمامش تو هنوز نتونستیم. تو هنوز 45% آب کابل از طریق منابع زیرزمینی تمویل میشه. نهایت تلاش ما بر این است که ما به عنوان رهبری سکتور شهری و هماهنگی را که با شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان داریم، سر از این طرح کار میکنیم که چطور میتونیم بیشتر اینی مسئله را افزایش بدیم، اینی پروسه کار آبرسانی از طریق ذخیره‌گاه ها را افزایش بدیم. و شرکت آبرسانی هم نهایت تلاش را میکنه، طرحهای جدید روی دست داره که یک طرح بزرگ برای تقیه وزیر اکبر خان هست که در اونجا قرار است یک ذخیره‌گاه بزرگ آب ما بسازیم، و شرکت آبرسانی شایدن سر از کار جریان داره. انشالله که بتانیم او شبکه را به زودی آماده بکنیم. یک قسمت زیادی از مشکل ما در کابل، حداقل در نواحی اطراف تپه وزیر اکبر خان، حل خواهد شد.
آهسته آهسته به لحظات آخر برنامه نزدیک میشم. میخواستم بپرسم در دقایق آخر که ساختن شرک ها در کابل چقدر مشکله، این مشکل کانالیزاسیون و دسترسی به آب صحی را کم ساخته و یا برعکس زیادتر ساخته؟
من فکر میکنم که شرک هایی را که باید در کابل ساخته شدن و ساخته شدن، اینا از طرف وزارت شهرسازی ویزه میشن. بله. یعنی مجوز میگیرن. مجوز ما بر اساس اینمی امکانات میدیم که امکان آب، امکان برق، امکان کانالیزاسیون، تصفیه خانه را داشته باشه. وقتی این امکانات معیاری داشته باشه ما به اینا مجوز میدیم. من فکر میکنم که همین حالا امو قسمتی از 1% که تصفیه خانه ها وجود داره در کابل همین مربوط شرک ها میشه بیشتر. بله. و همین رقم آبی که مثلا آبایی که از طریق شرکت استفاده میشه و منو به زیر زمینی را آسیب نمیزنم در شرک ها بیشتر است. بیشتر در شرک ها سیستم آب رسانی شبکه ای است و سیستم کانالیزاسیون هم سیستم فاضلاب هم اکثرا کانالیزاسیون تصفیه خانه داره. من فکر میکنم که شرک ها آسیب جدی نمیزنن، ولی این هم میپذیرم که بعض شرک های غیر قانونی در گذشته مجوز گرفتن که اینا به لحاظ زیربنایی مطابق معیار نیستن. بله. و حالا ما نهایت تلاش خود داریم که اینا را متقاعد بسازیم که یا زیربناهایشان آماده بکنن یا که با یک برخورد قانونی دیگه مواجه شده میتونن و بنابر قوانین جدیدی که تخلفات شهری ده او تعریف شده ما میتونیم که بر از اونا باز اقدام بکنیم که یک جدید بر از اونا گرفته شده. بنام فعلا ما فشار وارد میکنیم سری شهرک هایی که ندارن این سیستم ها که هر چیز زودتر سیستم کانالیزاسیون تصفیه خانه خود آماده بکنن و اگر سیستم آب از زیر زمین استفاده میکنن باید تغییر بدن. حالا وزارت شهرسازی توسط هم سیستم نظارتیش این پروسه را پیش گرفته و تلاش میکنه که از مشکل اندکی هم که در شهرک ها موجود است جلوگیری بکنه.
تشکر خانم لنگر. ببخشید فقط سه دقیقه به ختم برنامه مونده. صرف میخواستم در رابطه با برنامه ها و پلان های آینده شما در این سه دقیقه آخر روشنی پرتین که چی برنامه های روی دست است در سایه گسترش شهر کابل، ماستر پلان کابل و همچنان برای کانالیزاسیون ها که شما قبلا تشریح دادین و این موارد. بفرمایید.
در حال حاضر ماستر پلان کابل تحت بازنگری هست. در این ماستر پلان چهره کابل تغییر خواهد کرد. یک کمپلکس بزرگ اداری در ساحه دارلمان ایجاد میشه و یک منطقه دیپلماتیک میشه. تمام ادارات دولتی افغانستان انتقال میافه به ساحه دارلمان و شهر به این طرف انکشاف میکنه. توسط این ماستر پلان ما یک چهره جدید برای کابل خواهد داشتیم و این کار وزارت شهرسازی آغاز کرده و خیلی سریع و دقیق پیش میره. انشالله به زودی این پلان هم تکمیل خواهد شد. این رقم در بحث مسکنسازی هم ما حداقل 3 پروژه بزرگ در کابل داریم که به زودی کار از اینا آغاز میشه. یک پروژه در شکردره کابل هست و 2 پروژه در مرکز شهر هست که انشالله به زودی آغاز میشه و یک شهرک بزرگ دیگه هم که شهرک امارات هست که انشالله در طی این هفته پیش رو انشالله افتتاح میشه و با مستهلکینش سپرده میشه. و در ضمن در بخش کانالیزاسیون هم پیشتر تذکر دادم که کار تصفیه خانه جریان داره و به زودی انشالله کار تصفیه خانه هم به پایان خواهد رسید. و در کنار از این پروژه های بزرگ مسکن ما در سایر ولایات افغانستان آغاز کردیم که کارش خیلی خوب پیش میره، در بلخ، در کندوز، در جلال آباد، در هرات و اینا یک روند خیلی خوب داره. در قسمت آبرسانی به سایر ولایت ها هم ما با شرکت کانالیزاسیون آبرسانی افغانستان هماهنگی و تعهد داریم و اینا هم سروه آبرسانی در بسیار ولایات دورافتاده مثل غور و نیمروز و بادغیس و اینا در سال 97 آغاز میکنن و انشالله نتیجه اثر بخش خواهد
باشد. بالاخره ماستر پلان شهر کابل که شما از اونام بردین و مثلا زون دیپلماتیک و دفترهای داری رکه به دارلمان، هیچ وقت تکمیل خواهد شد در تقریبا؟
بازنگری ماستر پلان شاید تا 4-5 ماه آینده به پایان برسند و کار پس از اینکه ماستر پلان به پایان رسید کار عملی روی کمپلکس اداری آغاز میشه. ماستر پلان کمپلکس که خودش یک طرح جداگانه، یک پلان جداگانه هست، نهایی شده و امو درابط اولیش نهایی شده و از زیر نظر متخصصین و مشاورین مقام محترم ریاست جمهوری هم گذشته، یک بار دیگه کامنت های دیگه داشتم که او هم انشالله به می زودی همین روزها به پایان میرسه کارش و نهایی میشه و خاصی که نهایی شوه ما میتونیم که بریم سر تدبیر که کار کمپلیت داریم دارلا.
به نه تشکر بانو نیلوفر لنگر از حضور شما در برنامه و از یک وقت خود با ما قسمت کردین. شب خوش داشته باشین. تشکر. دوست عزیز، برنامه حاضر در اینجا به پایان رسید و ما برنامه رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.